بسم الله الرحمن الرحیم.
طول وقت فرمودن امام حسین که این من را عدوان یومن، هر کس هر جای عالم ظلمی رو ببینه که حقوق ملت‌های طبقات محروم میشه داره پامار میشه و منکرن یود آله، یا یه فساد اعتقادی و اخلاقی که دارن دعوت میکنن بهش، تبلیغش دارن میکنن، که تو تاریخ مثل الان سرشون رو بالا میگیرن تبلیغ فساد میکنن. اما مسلم ابن عقیل وقتی میخوان شهیدش بکنن از او بالا بندازنش، یک مکالمه خیلی زیبایی دارن با ابن زیاد، نمیدونم چرا توی فیلم مختار نیاورده بود، خیلی عالی بود. اونجا مسلم بهش میگه که اون میگه چرا شلوغ کردی مردم بدون همه درگیر را انداختی، میگه ایشون میگه که برای که شما به سبک کسرا و قیصر دارید حکومت میکنید، حکومت شاهنشاهی دارید میکنید به اسم اسلام، شما دارید مثل کسرا و قیصر مثل امپراتوری روم ایران دارید حکومت میکنید، به مردم حکومت میکنید به غیر ردن منهم، مردم نمیخوانتون، دارید ظلم میکنید و به خاطر استعصار در فی اموال عمومی رو خودتون دارید بالا میکشید و مردم رو اولیا و برره و افراد صالح رو لتو بار میکنید، آدمای کثیف خودتون رو میارید بالا، ما برای این دست به شمشه بردید. خیلی استدلال جهانی، از این جهانی تر استدلال نمیشه، یعنی به همین دلائل با ادبیات مسلم ابن عقیل الان در دنیا باید انقلاب کرد، انقلاب جهانی. اونا که مرز نمیشناسن برای جنایت، این طرف نباید مرز بشناسه برای ضد جنایت. هم کمونیست‌ها میگفتن انترناسیونالیسمی، اصلا دنبال جنبش انترناسیونالیستی بودن دیگه، هم لیبرالیسم سرمایه‌داری انترناسیونالیست، هم فاشیست‌ها انترناسیونالیست بودن، مثلا دنیا رو بگیرن نژاد برتر حاکم بشه. وقت به جریان ضد لیبرال، ضد کمونیسم، ضد فاشیسم میگن شما نباید جهانی باشید، چه دلایلی؟ اصلا حداقل مثل شما، حداقلش اصلا ولایت مفهوم جهانیه، حقوق بشر مفهوم جهانیه، عدالت مفهوم جهانیه، ما دنبال عدالت جهانی و ولایت جهانی، ولایت الله، شما حق ندارید بر کسی حکومت کنید. حالا من بیشتر میخوام روایت بخونم خدمتتون و بعد ببینیم چقدر میدونم میرسم که برسونیم این مسئله ولایت مداری رو از امام حسین تا امروز، تا عصر غیبت و بعد تا ظهور. اما او شعار فرمودن مردم در برابر ظلم سه دسته میشن، آدمای خوب ها، اونایی که خودشون فاسدن که هیچ، اینایی که با ظلم مخالفن سه دسته میشن. یک دسته آدمایی هم که شخصا خودشون سالم میمونن ولی اینا پاداشی پیش خداوند ندارن، و اون کسانی هم که ظلم و کثافتکاری در دنیا میبینن قلبا مخالفن ولی هیچی نمیگن، هیچ کاری هم نمیکنن، سرمایه گذاری هم نمیکنن، فداکاری هم نمیکنن، همطوری مخالفن. ازش بپرسی یواشکی بهت میگه آها نه خوب نیست وضع دنیا، ولی خب خودش سالمه، مخالفه با این کاراست. فرمودن اینا فانکره به قلبه فقط سلمه و برئ، حد اکثر میگه خودش سالم بود. دسته دوم و من انکره به لسانه فقط اجر، یک دستم که داد میزنن دلشون فقط متعفن میزنن، فریاد میزنن، عشق افشاگری میکنن، صحبت میکنن، تخریب میکنن، مشروعیت اینا رو میبرن زیر سوال. فرمودن امام سلام الله علیه فرمود اینها پاداش میبرن، اینها اجر دارن پیش خداوند و هو افضل من صاحبه، این دسته از دسته خیلی بالاتر. اما یه دسته سومی هم فرمودن و من انکره او به سیفی، یه دسته سوم هم که سلاح بر میدارن و وارد عمل میشن. فرمودن این دسته سوم با او دو دسته هم قابل مقایسه نیست. دسته سوم من انکره او به سیفی لتکون حجت الله العلیا و کلمت الظالمین السفلا، یه دسته هم اهل عمل هم سلاح بر میدارن، میگن ما غیر از اینکه خودمون به دنیا داریم، از اینکه سخنرانی میکنیم و اینا حرف میزنیم، وارد نهی از منکر عملی و امر به معروف عملی میشیم در دنیا، با ظلم میجنگیم برای اینکه حجت خدا بالا بره و کلمه ظالمین پایین بیاد، پرچم ظالمین باید بیاد پایین. هر جا بتونیم یه لطمه‌ای به پرچم ظلم تو دنیا میزنیم، این پرچم رو هر چی بتونیم بکشیم پایین‌تر، اون پرچم هر چی بتونیم میبریم بالاتر. امام فرمودن فذلک الذی اصاب سبیل الهدى، اینا اون دسته‌ای ان که تو مسیرن به هدایت پیدا کردن و به هدف رسیدن، و قام علی الطریق، اینا کسانی هستند که ایستادن تو راه، واقعا تو راه دارن حرکت میکنن، و نور فی قلبه الیقین، اینا یقین در قلبشون داره و نورانی قلبشون، اونایی که اهل عملن. و بعد فرمود در این مسیر التقلل ولا تذلل، مایه میگذاریم، ضربه میخوریم، صدمه میبینیم، کم میاریم به لحاظ مسائل مدنی، اما ذلت و عقب نشینی پس گرفتن اصولمون هرگز. ضربه میخوریم ولی پاش باز هست. این شعار امیرالمومنین بود. التقلل لا تذلل، هزینه دادن بله اما خوار شدن نه. و بعدی که فرمودن مهم نیست حتی اگه شکستم میخوری عزتت باید حفظ بشه، اگه یه جایی ضربه خوردی گشته شدی از ضربه اونجا باده و میشه. فرمودن الهر هرون و این مسته و زور هر هر را میشه، حتی اگه تو زندان بندازنش گفت شیر، اگه به زنجیرم بکشنش شیره. حریت تو حفظ کن ولو شکست خوردی، مثل دیگه از کربلا بالاتر شکست، ولی در کربلا ما هیچ ذلت نمیبینیم، همش حریت و عزت. و این مسته و زور و لعبد و عبد و این ساعده و القدر، آدم برده صفت هم همیشه برده، حتی اگه پیروز بشه، حتی اگه پیروز میشه روحش روح برده صفتی و پسته. یعنی قدرت ظاهری هم حتی مهم نیست، از قدرت باطنیه. و این که ما اهل قل و مکر و فریب و کلاهبرداری نیستیم، ما به هر قیمت نمیخوام. الحریه منزهت منزهت من الغل و المکر، این آزادگی که ما دنبالشی میخوایم همه بشر آزاده باشن از راه خیانت نیست. این ای مسیر ولایتیه که پیامبر برای همه حرکت کرده، امیرالمومنین برای همه فدا شده، امام حسن برای همه بوده، حتی حاضر نشد حکومت رو حفظ کنه در ازاش که حریت رو بده. امام گفت من حریت رو میخوام ولی بدون حکومت. امام حسین هم فرمود حریت رو میخوام ولی با شهادت. اصل حریته. اینا که حالا عرض میکنم در واقع استفاده های من از روایات بله به عنوان آدرس میشه. بخواهیم بزنیم تاکتیک های مبارزاتی در سطح جهان، اصول مبارزه، هرچی بخواهیم اسمشو بزنیم، اسمش مهم نیست، محتواش مهمه. ما از ائمه از صاحبان ولایت باید بفهمیم که مبارزه ولایتی برای گسترش ولایت خدا و عدالت جهانی تو دنیا با چه ابزار و تاکتیک های با چه شیوهیه، روش مبارزه اسلامی رو بفهمیم، تفاوت ما با اونا. یکی که از کربلا من شروع میکنم میرم جلو ایشالله تا سحر میرسیم به عصر غیبت. یکی که فرمودن حتی اگر به اون کسایی که دارید، به اون ملتهایی که دارید کمک میکنید، حتی اگر اونا پای شما وای نستن، شما مسیرتون عوض نکنید. اونا ممکن آقا اینا لیاقتش ندارن که ما بریم برای اینا فلان کنیم. دیگه اینا از کوفیا بدتره. کوفه با اون وضعش، با اون مردمش، فرزدق میگه آقا اون جمله مشهور که آقا اینا قلوبه هم محک سیوفه هم علیه، تازه اینا میدونن شما برای حقی، قلبن هم دوستتون دارن، در این تو صحنه عمل اینا شمشیر هم میکشن علیهتون. سید الشهدا این جمله رو زیاد چینده، ولی جواب سید الشهدا خیلی نگفتن. توی منابع اینجوری حضرت فرمودن لا یخفا علی الامر، اولا من میدونم اصلا مخفی نیست برای من، من میدونم دارم کجا میدم به اینا چه خواهد کرد، من حجت رو باید تمام کنم، من باید به وظیفه هم عمل کنم، میدونم اینا پاشبال نمیستن. لا یخفا علی الامر، مسئله بر من پوشیده نیست، میدونم اینا چه خواهند کرد. بعد فرمودن اما اونی که مهمه، هر چه شود ما سپاسگزار خداوندیم. و این حال القضا دون الرجاء، حتی اگر اون چیزی که ما به امید او ظاهرا داریم میریم محاسبه کردیم، برای پیروزی دیگه، ظاهرش اینه برای محاسبه، برای پیروزیه. وظیفه اول پیروزیه، نشد شهادت، نه اینکه اول هم شهادت هدف میگیری، که شهادت وسیله، هم پیروزی وسیله هم شهادت، تازه خود پیروزی هم هدف نیست، هر دوش وسیله. اصلا این منطق اهدل حسنه که قرآن میگه معنیش اینه که شما نه برای پیروزی بجنگید نه برای شهادت بجنگید، هیچ کدوم. برای وظیفه همین تعبیر سید شهدا فرمودن و این حال القضا دون الرجاء، حتی اگر قضا الهی حاول بشه و ما به هدفمون نرسیم، یعنی نتونیم کفر مستقر بشیم و حکومت اسلامی رو تشکیل بدیم، فلن یتعدی من کان الحق نیته و التقوا سریرته، اون کسی که نیتش حقه، انگیزه ای هدفی نداره جز حق، دنبال هیچی نیست، و التقوا سریرته و باطنش بر اساس تقواست، او اصلا براش مهم نیست که کوفیان شمشیر بر ما میکشن یا به نفع ما شمشیر میکشن. اصلا ما برای مردم کوفه نمیریم، که ما میریم به داد مردم کوفه برسیم، ولی به خاطر مردم کوفه من نمیرم. این خیلی یه نکته ایه که هدف غیر از نتیجه، یعنی موضوع تکلیف غیر از مخاطب تکلیفه. چون ظاهر داری به او خدمت میکنی ولی در واقع به او برای او نیستی. لذا اگه او توف هم بنازه صورتمون، فردا شمشیر هم بکشه علیهش، پشیمان نمیشه. امام حسین اصحابش پشیمان نشدن، این استفاده غلطی هم که میکنن که ابو عبدالله بعد از اینکه هر جلوشون گیره گفتن خیلی خوب اگر نمیخوای من برگردم، اصلا معنیش نیست که امام منصرف شد دیگه، از قیام منصرف شد و گفت خب پس دیگه من امام اینجا نگفت من بیعت میکنم، نگفت اگر مردم کوفه با من نیستن خیلی خوب پس دیگه شما که نیستی ما یه سوء تفاهمی شد، من فکر کردم شما هستین تا آخر، ما امام شد تو محاسباتمون اشتباه کردیم، پس اجازه بدید ما برگردیم بیعت هم همشینم. فرمود که شما اونا نیستین که نامه نوشین به من؟ گفت نه. گفت چرا؟ تو بودی یکی یکی ناماتون اینجا سلام، ولی خب حالا که خیانت کردید من به کوفه حاضرم میام، نه اینکه قیام رو تعطیل میکنم یا بایزید بیعت میکنم، کوفه نمیام. این مبارزه رو جور دیگه یه ادامه میدم. فرمودم که ما اگر چی بشه، اگر هدف نیت حقه، دیگه مهم نیست که مردم کوفه شمشیرشون علیه ماست یا با ماست. این جواب سید شهداست بود، جمله فرزدق. این جواب از اون تعبیر فرزدق خیلی مهمتره. همه اون تعبیرا رو میگن، جواب سید شهدا رو نمیگن. در برابر یعنی تکلیف گرایی، ما وظیفمون انجام میدیم، مهم نیست نهایتاً چی در میاد. و معمولا رو به خرج کردم. شما تاریخ 2300 سال اخیر ایران رو ببینید، این همه جنبه سیاسی اومدن، همه نتیجه طلب بودن، هیچ کدوم هم به نتیجه نرسیدن. تنها جنبشی که به نتیجه رسید اون جنبشی بود که تکلیف محور بود. یعنی امام که میگفت ما معمولا به تکلیفیم نه نتیجه، امام اتفاقا تنها کسیه که نتیجه گرفت، یعنی پیروز شد. تمام اونایی که میگفتن ما به تکلیف کار نداریم، محاسبه فقط مادی میکردن رو نتیجه، همشون شکست خوردن. اتفاقا به نتیجه مادی اونا نرسیدن، این به نتیجه مادیش هم رسید. در برابر این بحث که حالا دنیا مثلا جای سرمایه گذاری و ارزش گذاری و فداکاری هست که آخرش بشه مثل کربلا، آخرش ممکنه شکست بخوریم توی مبارزه جهانی، این هم سیدی شهده جواب دادن. جواب شبه بعدی فرمودن من حوان دنیا ان رأس یحیی بن زکریا اهدی الی بقیه من بقایا بنی اسرائیل. فرمودن مگه ما تو دنیا داریم سرمایه گذاری میکنیم، ولی ما برای دنیا که سرمایه گذاری نمیکنیم، ما داریم برای ابدیت، برای آخرت داریم سرمایه گذاری، ما برای دنیا سرمایه گذاری نمیکنیم. و الا دنیا پستیش همینقدر بس که سر یحیی بن زکریا رو بریدن و آخرش بردن هدیه دادن به یک پتیاره، به آدم فاسد کثیف، حالا بعضی نقد کردن به یک فاحشه ای دیگه، از این پسته بی ارزشته. اما ما برای دنیا مبارزه نمیکنیم، ما برای همون اصول اخلاقی انبیا داریم مبارزه میکنیم، نه برای پیروزی و قدرت و اینا دیگه. دنیا از این بدتر، در الاخبار الطوال آمده نامه ابن زیاد که رسید آوردن به عمر سعد، نامه نوشت که به حسین بگو دیگه تمومه باید یا بیعت کنی یا فلان. آمد نامه رو به امام حسین ابلاغ کرد، خوب که حرفا رو زد و خطرها رو گفت. امام حسین یک سوال ازش کردن، فرمودن فهل هو الا الموت، چی داری میگی؟ مجموع یه حرفات بخوای به من بگی مرگ؟ داری منو از مرگ میترسونی؟ فمرحبا به، پس زنده باد مرگ. خیلی زیبایی جمله، فمرحبا به، زنده باد مرگ. تو آمدی منو داری اینجوری میترسونی، مثلا من آقا اینجا خطر داره کشته میشی فلان رو اینا، خیلی زیبایی. این جمله سید الشهدا مثل ابو حیات من الزله همه جا باید دیگه رو بنویسن. فهل هو الا الموت، بالاتر از مرگ داری و من داری راجع به مرگ با من حرف میزنی؟ فمرحبا به، از خوش آمد فرد، از زنده باد مرگ. اما فرمودم که هدف ما رو برای که بدونی چیه، ما اولا برای شهادت آماده ایم، چون ان درجتا عند الله لن تنالها الا بالشهاده. یه مقاماتی هست که هرچی هم هر نماز و روزه و انفاق و حج اینا باشی، ولی اهل جهاد به شهادت نباشی، اون مقام رو آدم نمیتنید. یک مقام هست که او بالاترین مقامه. و حسین فرمودن جدن رسول خدا رو دیدم مکاشرانه به خواب رویا و مکاشفه، که به من گفتن که حسین تو با همه این فضائل حسینیت یه چیزی کم داری هنوز، و او شهادت. فرمودن که ان لکه درجه عند الله، یه مقام دیگه پیش خداوند تو داری که به اون مقام نخواهی رسید مگر با شهادت. لن تنالها، اگه همین حسین باشی ولی بدون کربلا به اون مقام نمیرسی. یک رده دیگه هست باید با شهادت پیش برسی، لن تنالها الا بالشهاده. اما در تعبیرشون فرمودن اما اونو که ما دنبالشیم اینه، ما برای او آمدیم، آماده شهادتیم، استقبال هم میکنیم، مرحبا به هم میگیم، اما اونی که ما براش قیام کردیم اینه. در تعبیر دیگه شد فرمودن که تو سخنرانی بود در برابر هور کردن و نیروهای ما وقتی هور جلوشو میگرفت فرمودن مسلک ما اینه، ما برای یه قیام کردیم، نحن اهل البیت اولا به ولایت هادل امر، صورت ولایت مسئله اینه که شما حق حاکمیت بر بشر ندارید، ما حق حاکمیت داریم برای مردم، نه به خاطر اینکه ماییم، به خاطر اینکه صاحب مکتبیم، هم علمن هم عملن ما ملتزمیم به اصول، شما به اینا نه علمن نه عملن ملتزم نیستید. نهضت ما برای اینه، نحن اهل البيت اولا به ولایت هذا الامر من هؤلاء المدعين ما ليس لهم، از اینایی که ادعا میکنن حق حاکمیتی رو که مال اونانه، چیزی که مال اینا نیست ادعا کردن، حق ندارن حکومت رو. این جمله المدعين ما ليس لهم یعنی مدعی حاکمیت چیزی هم که حق اونا نیست. جمله بعدیش و سائرین فیکم بالجور و العدوان، کسانی که روش حکومتشون بر اساس جور و عدوان، ظلم و دشمنی و کینه‌توزی با مردم، فرمودن چون این کسانی حق حاکمیت بر شما رو ندارن. این تعبیر المدعین ما لیس لهم و سائرین فیکم بالجور و العدوان الان به تمام حکومت‌های عالم صدق می‌کنه یا نمی‌کنه؟ به اون صهیونیسم و آمریکا و انگلیس و اشغالگرایی از اینا بالاتر کیه؟ این عبارت سید الشهدا عیناً انگار دارن الان به شیخ‌های خلیج، خلیج فارسی در عربا اینا میگن، هر جای دنیا شرق و غرب عالم این عین تعبیر امام حسین خطاب به همشون، شما ولایت شیطان هستن. و بعد این تعبیر دیگه شون که خیلی جمله زیباییه، این جمله به حضرت امیر هم نسبت داده شده، به سید الشهدا هم نسبت داده شده. مصعب جعفر علیه السلام نقل و در وصیتشون به هشام میو گفتن، فرمودن که میدونی یکی از جملاتی که پدر امام حسین در کربلا گفت به اصحابش چی بود؟ و به یه عده‌ای که مردد بودن، قال الحسین علیه السلام ان جمیع ما طلعت علیه الشمس من مشارق الارض و مغاربها و بحرها و برها و سهلها و جبلها ان ولی من اولیاء الله و اهل المعرفه به حق الله کفی الظلال. خیلی تعبیر مهمیه، اصلا سطح نگاه از خوابشون بودن هزار کیلومتر بالا بود. فرمودن بحث ما کوفه و نیست. یک چیز بهت بگم، تمام این آدم هرچی که خورشید برش میتابه، تمام این سیاره ها و منظومه ها و تمام زمین رو اگه بگن الان یک جمال تو مشارق و مغارب عالم، یعنی تمام جهان، بحر و بر، دریا و خشکی، سهل و جبل، کوه و دره، بگم تمام این عالم به هرچی آفتاب برش میتابه، این مال شما. همسون فرمودن این تمام عالم پیش یه ولی از اولیاء خدا که اهل ولایت و اهل معرفت به حق الله، خدا رو میشناسه و داره خدا قیام کرده، همه یه عالم ارزشش به اندازه یه سایه‌ایه که واقعیت نداره، سایه چیزی نیست که و بعدم زود میره، نه واقعیت داره نه ثبات داره. فرمودن تمام این عالم از نظر یه ولی و خدایی کسی که دنبال حقه هیچ ارزشی نداره. مگه بحث ما سر کوفه؟ بعد این سوال رو پرسیدن، این هم باید همه جا حفظ کنیم و بگیم الا حر یدعها به لما و تل اهلها، لمازه این اشغال قضا رو میگن که لای دندون گیر میکنه، وقتی قضا میخوری یه چیزی لای دندون گیر میکنه که با خلال دمی توف میکنی بیرون. امام حسین فرمودن این دنیا کلش مثل اون اشغال قضاست. فرمودن الا حر یدعها به لما و تل اهلها، یه انسان آزاده ای پیدا نمیشه که این تهمونده غذایی زباله و یه آشکار رو بندازه پیش اهلش. یعنی زندگی و دنیا رو کلش تشکیل میکنن به یه آشکار غذایی که تو دهنت مونده میخوای توف کنی رو غذا رو خورده این تهشه. بعد فرمودن لیس لانفسکم ثمن، بدونید که جان هر کدام از شما ارزشش نه فقط از کل دنیا بیشتره، از بهشت هم بیشتره. لیس لانفسکم ثمن الا الجنه، تو بعضی روایات داره از بهشت هم بالاتر. فرمودن تنها چیزی که میارزه شما خودتون رو با اون معامله کنید بهشته، و الا تو دنیا هیچ چیز ارزش شما رو نداره. یک انسان ارزشش از تمام یه عالم بالاتره. بذاری که میگه آقا ما جونمون رو دادیم برای خاک، جونمون رو دادیم، اصلا این اگه کسی جانش رو برای خاک بده مشکل عقلی داره میذاره. خاک چی اصلا بود خانمش؟ یک کسی رفته برای آزاد کردن یک کوه و تپه و نمیدونم پروند و هور و خیلی اشتباه کرده، چون جان تو، جان یک انسان از کل این کره زمین بالاتره. ارزشی نداره جان تفت بده. اون چیزی که ارزشش داره همین حقیقتیه که امام حسین هم جانش بده بادم میارزه. دیگه ما از امام حسین جان بالاتر نداریم، اون هم دیگه میارزه. فرمودن امام حسین که جان انسان مقدسه، جان مقدس خودتون رو به هیچی نفروشید توی عالم، روحتون رو نفروشید به هیچی. شما قیمتتون فقط تنها چیزی که به شما میارزه بهشه. فلا تبیعوها به غیرها، خودتون رو نفروشید به هیچی جز بهش، هیچی ارزش شما رو نداره. فانه من رضی من الله بالدنیا فقد رضی بالخسیس، هر کس خدا رو معامله کنه و خودش رو معامله کنه با دنیا ولو همه دنیا، این تو معامله سرش کلا رفته و به یک چیز پستی راضی شده، معامله قراریه زرر کرد کلا سر رفته. این تعبیر امام حسین سلام الله علیه. و بعدی که خود قرآن سید شهدا تو مسیر قرآن عمل میکنن، فرمود که این سنتیست مربوط به شماها نیست. خداوند فرمود به پیامبران قبل، پیامبر فرمود به اصحابت بگو، به پیامبران قبل ما همینا رو گفتیم، دوره قبل از شما هم مجاهدین و مؤمنین بودن، همونا به اونا همین رو گفتیم. و بهشون بگو که ای من نبی قاتل معه ربیون کثیر، شما اولین مجاهدان عالم نیستید، آخرین مجاهدان عالم نیستید، و اگر درست امتحان ندید خداوند یستبدل قوما غیرکم، یک کسای دیگر به جاتون میاره، شما منت نگذارید که ما این کارو کردیم آقایون، خداوند بر شما منت گذاشت که به شما اجازه داد توی صف باشید. اصلا جای طلبکار و بدهکار هم عوض میکنه قرآن. ما هم ما مثلا یک قدم هم برمیداریم طلبکار میشون بعدش، آقا ما مثلا او کارا رو بدهیم. قرآن میگه شما خیلی هم بدهکار تشریف دارید، طلبکار نیستی، باید تشکر هم بکنی. اولا اگر شما نباشید این جبهه حق که از ابراهیم و عیسی و موسی سلام الله علیهم آمده تا پیامبر تا اهل بیت تا آخر الزمان ادامه داره، این نهضت تعطیل نمیشه. شما توفیق داشته باشید توی صف هستی، نباشی یستبدل قوم غیرکم، یه آدمای دیگه هستن خدا به جای شما میاره، این صف خالی نمیمونه. خیلی ها بوده ما فکر میکردن در طول داره اگه من نباشم دیگه همه چی میمونه، خیر تو خودت فقط از دست بدی، حق سر جاشه، توفیق خدا به بعد قرآن میفرماد بنا بگو شما منت نگذارید به خداوند که ایمان آوردید، خداوند منت گذاشت به شما که اجازه داد توی صف باشید. و بعد بهشون بگو نه شما اولین مجاهدین نه آخرین مجاهدین، این صف تا قیامت ادامه داره، این ستون همونطور داره میره. بسا پیامبری که در رکاب او مردان الهی جنگیدن و مبارزه کردن، فما وهنوا لما اصابهم، صدمه خوردن، ضربه خوردن، کشته دادن، زخمی دادن، شکنجه، مشکلات دیدن، اما فما و به حدوفی سبیل الله، در راه خدا سست نشدن، تردید نکردن، نگفتن چون سخته نکنه درست نیست اصلا، آیا میارزه به زحمتش؟ و ما ضعفو، ضعف هم نشون ندادن، سستی نشون ندادن، تردید نشون ندادن. و مستکانو، مستکانو یعنی آروم هم نگرفتن، آروم نگرفتن، بعضی ممکن آدم تردید نکنه، ضعف هم نشون نده، ولی آروم میگیره. یا انا الله چی دارم بالاخره محسن مریم هستم، حالا یک کاری میشه آخرش. قرآن میفرماد اینا مستکانو، اینا آروم هم نمیگرفتن، تو مسائل شخصی آروم بودن، خونسرد بودن، تو مسائل اجتماعی و دینی اینا جوش میخوردن، شبها خوب نمخوابیدن، روزا میدویدن، مستکانو آرام نمیگره، نگرفتن. و الله یحب الصابرین، اینا معشوق خدای خدا عاشق ایناست، برای که اینا صبر و مقاومتن. و بعد فرمود که وما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا، طلبکار هم نبودن، مدام در این مبارزه اینا میگفتن که یک حرف داشتن با خدا، یک کلمه با خدا داشتن، او که ربنا اغفر لنا ذنوبنا، خدایا ما در این مسیر مبارزه و زندگی خطاهایی میکنیم، خدایا او خطا ما رو ببخش. و اسرافنا فی امرنا، ما تو این مسیر گاهی زیاده روی کردیم، گاهی تند روی کردیم، اشتباه کردیم، خدایا او رو ببخش بر ما. و ثبت اقدامنا، گام های ما رو محکم و استوار کنیم، ما تردید نکنیم، نترسیم، شک نکنیم. و انصرنا علی القوم الکافرین، و ما رو در این نبرد بزرگ یاری کن در برابر دشمنت، ما بدون تو نمیتونیم مسیر رو بریم. بعد خداوند میفرماد وعده خدا، میگه کسایی که اینجوری هستند و بودن از اول تاریخ با پیامبران قبل بودن تا الان، شما هم میرید بعد از شما هم چنین افرادی میان، فرمود که فآتاهم الله ثواب دنیا و حسن ثواب الاخره، خداوندم در ازاش هم پاداش ثواب دنیا بهشون داد، یعنی پیروزی و عزت در دنیا بهشون داد، و هم حسن ثواب الاخرت. او خوبش اصل کاریش هم بعد آخرت، اصلش اون طرف. این هم تعبیر قرآنی. نکته بعدی این که ما چی رو میخواییم جهانی بکنیم. و این وقتی به یکی شما بگو آه شما بر چه اساسی میگید حرکت اسلامی و اینا با جهانی باشه و فلان و منطقی و قومی و ملی و نژادی و اینا نیست. گفتم تو بر چه اساسی میخوایی میگه هست، چون کل قرآن و روایات ما و دعایی همه این رو داره میگه. تو چه دلیل؟ حتی یک دلیل تو نداری بدی که این مثلا حتی مسائل عبادی عادی ما که اصلا ظاهرش سیاسی نیست. مثلا تو ماه رمضان تو دعا میگن آقا بگین خدایا همه گرسنگان جهان رو سیر کن، همه برهنگان جهان رو بپوشن، همه در زنجیرها و تمکه شکنجه و رسالت هم آزاد رو. گفتم عزیز شما تو دعای معمولی ماه رمضان میگن هر روز میره بکن، یعنی این یک قیدت جهانی شدن، یک انقلاب آزادی بخش. یعنی چی؟ تو نمازات، تو تعقیبات نماز ظهر هست، ما اهل تعقیبات و مستحبات اینا نیستیم. این اولا بدونید وقتی من خود قیام کنم خیلی نه دارم، فقط استفاده میخوام بکنم. تو تعقیبات نماز ظهر هست میگن که این رو همه هر روز از خدا بخواید، برای خودتون و برای همه. این خواسته های ما برای خودمون و برای بشریت ببینید چی هست. تازه این تعقیبات نماز ظهر هست اصلا سیاسی نیست که دیگه، برای مثلا سیاسی و جهادی اینا نیامده. اللهم اینی اسألو که موجبات رحمتک و عظائم مغفرتک. مغفرت و بخشش و رحمت و خدا رو میخواییم برای همه، چون میگن همه اینو بخونم برای همه. و القنیمت من کل بر، سهمی از همه خوبی ها برای همه بشریت. السلام من کل اس، چون میخواییم همه بشریت سالم باشن از گناه و بری باشن و طاهر باشن، ما طهارت رو برای همه بشن. اللهم لا تدع لی ذنبن لا غفرته ولا همن لا فرجته. هیچ کسی با هم با اهتمام با غم نمیخواد در عالم باشه. دارن به ما آموزش میدن، هر روز میگن بعد نماز ظهر است بگو آقا ما میخوایم هیچ کس تو دنیا غمگین نباشه. هیچ کس تو دنیا غمگین نباشه. هیچ کس در دنیا فاسد ولا سقما الا شفیته. ما میخوایم هیچ بیماری در عالم نباشه. میخوایم همه سالم باشن. هیچ کس تو عالم درد نکشه. ولا عیبا الا سترته. ما میخواییم هیچ کس آبروش نره تو دنیا، همه آبروشون تو همه عالم محفوظ باشه. اگه کسی عیبی داره پا پوشیده باشه. ولا رزقن الا بسطه. ما میخواییم یک گرسنه تو دنیا نباشه، بست رزق، همه به رزق الهیشون برسه، تبعیض و چکافه تا. ولا خوفن الا آمنته. ما میخواییم هیچ کس تو دنیا نترسه، همه امنیت داشته باشه، دنبال امنیت جهانی. ما میخواییم بگم اصلا همین معنوی ترین و غیر سیاسی ترین دعای ما جهانی ترین و مادی ترین و سیاسی ترین دعای عالمه. میگن اینو برای همه بخواید، برای خودتون بگید. بیماری نباشه، هیچ کس آبروش نره، همه هیچ کس گرسنه نباشه، همه به رزقشون برسن، هیچ کس ناامنی و خوف نداشته باشه که امروز میام بیرون چی میشه، همه با امنیت داشته باشن. ولا سوءا الا صرفته. هیچ بدی به هیچ کس نرسه. ولا حاجتا فلا. توی تربیت اصلا که باز بحثای معنوی تربیتش از عدم خشوع قلب من آدم، از سیری ناپذیری نفس و از علم من علم لا تنفع، علم بیفایده که علمی که فقط برای پوز و عداس فایده ای بده. و من صلات لا ترفع، یعنی نماز ریاکارانه، ادای مذهبی در آوردن. خدایا پناه بر تو از ریای دینی و ادای مذهبی در آوردن، نمازی که بالا نمیره و دعایی که شنیده نمیشود، یعنی ریا دیگه. از خدای از تو میخوام یسر بعد از عسر برای همه بشریت، فرج بعد از کرب و رخاء بعد از شده. همش ببینید صحبت اینه که نجات بشر در دنیا وقت در برابر ما کیره، در برابر شما، در برابر این جبهه فکری که اینجور داره جهانی فکر میکنه، معنوی فکر میکنه، انسانی فکر میکنه، الهی فکر میکنه، طرف مقابل کیه؟ این مسئله ولایت مداری که میدونیم بعد از قضیه کربلا حضرت سجاد طبق بعضی از روایت ها 7-8 نفر بیشتر امام سجاد رو به امامت قبول نداشتن. یعنی شیعه تشیع مکتب ولایت بعد از کربلا از یک جمع 7-8 نفری شروع شد. اولا امام سجاد علیه السلام به نظر من از امام از سید شهدا مظلوم‌تره. هیچ کس هم راجع به امام سجاد بحثی نمی‌کنه. کاری که امام سجاد کردن علیه السلام دوباره از وسط کوره از وسط آتش تشیع رو آورد بیرون، زنده و سالم نگه داشت و پرورشش داد. من واقعا تو اهل بیت همه هر کدوم کار عظیم کردن، اما من نظر خودم اینه که به نظر من شخصا هیچ کدوم کارشون سخت‌تر از کار امام سجاد علیه السلام نبود و پیچیده‌تر از کار ایشون. از صفر نه، ایشون از زیر صفر شروع کرد مسئله ولایت رو و تربیت افراد رو به مکتب اهل بیت که ولایت دوره خط زنده بمونه. شروع کردن فعالیت فرهنگی سیاسی زیربنایی، رابطه با مردم، تربیت موالی یعنی غیر عرب ها، ازدواج با غیر عرب. حالا مصعب جعفر هر کدوم شو بخواش میگه خودم هر جای دنیا میره اولاد مصعب جعفر رو میبینی. خب مصعب جعفر واقعا اولاد مصعب هر جای دنیا میری میبینی. من تو سودان، تو سودان در خارتوم رفتم جای مرکز یکی از همین جریان‌های صوفیه که ظاهرشون سنیه هن ولی باطنن نه تشنشیه هن، اسمشون صوفی میزن. گفتن این محل قطب ماست و محل سماه که پیمان شما جا. رفتم اونجا دیدم همه امامزاده هم آیند چی ابن موسی ابن جعفر. گفتم نگاه، از آفریقا، از شمال آفریقا تا اون شرق خاورمیانه موسی ابن جعفر سلام الله علیه اولادش هر جا رفته وارد باواسطه رفته، این اولاد بیواسطه نیستن، اولاد باواسطه. هر جا رفتن اینا میبینی هر کدومشون یک نور عظیم رو روشن کردن. همه انقلابی، همه شمشیر کشیدن. تو ائمه اولاد امام حسن علیه السلام و اولاد موسی بن جعفر اینا انقلابی ترین اولاد هستند. امام حسن، بسیاری از فرزندان امام حسن همه شمشیر کشیدن و جنگ‌های مسلحانه و بعد جهاد کردن. یکی از اولاد موسی بن جعفر. میدونین زمانی که حضرت رضا علیه السلام از مدینه آمدن مرو، اهل بیت یعنی برادران و عموهای امام رضا علیه السلام 4 تا منطقه رو آزاد کرده بودن، 4 تا حکومت اسلامی درست کرده بودن، حکومت اهل بیت درست کرده بودن. یکی در یمن بود، یکی در خود مکه و مدینه حجاز دست شیعه افتاده بود و چند جای دیگه. 4 تا حکومت درست کرده بودن و هنوز هم یاده شورش میکردن و اینا، که دو تا از اینا اسیر شده بودن. یکیش زید برادر امام رضا بود که حکم اعدام بهش زده بودن، بعد از ترس امام رضا گفت من به احترام علی بن موسی ایشون رو آزاد میکنم. اینا اینجوری رفتن، هر جا میری هر کدوم از اینها به عنوان اصلا یک امامزاده ها برای صدور انقلاب به تعبیر امروز همه شون رفتن دیگه. تشریع و مکتب رواج دادن، تربیت کردن، آدم ساختن و اگر تونستن حکومت محلی تشکیل دادن، هر جا تونستن تشکیل دادن. یه در همین امامزاده ها رفتن، فکرشون رفت به شمال آفریقا، در مصر جریان فاطمیون درست شد. قرن 4 بزرگترین حکومت اسلامی که اصلا میدونید در قرن 4 شیعه داشت تمام جهان اسلام میگرفت، اصلا آل بوی ایران و عراق اینا رو گرفتن. ظاهر حکومت دست بنی عباس بود، باطنش دست آل بوی بود. آل بوی شیعیان شمال ایران هم دیگه، از گیلان و طبرستان اونها رفتن. اصل تشیع از اولاد اهل بیت، اولاد موسی بن جعفر بود که رفتن اونجا در شمال، تو جنگل‌های شمال که دست سپاه اموی و عباسی اینا نمی‌رسید، رفتن تو جنگلا. جنگ پارتیزانی جنگل، اصلا جنگ نبرد جنگل رو داشتن، به اینا نمی‌رسید، بیان تو کوه‌ها و جنگلا مخفی شدن و نیرو تربیت می‌کردن، کادرسازی می‌کردن. به دست اینا آمدن، آل بویا تشکیل شد، کل ایران، عراق، جهان اسلام رو گرفتن. حکومت بنی عباس رو رفتن میگن، بعد گفتن سلطانش بذار باشه. حکومت دست آل بویا، دست شیعه بود، ظاهرش بنی عباس بود در قرن 4. او طرف هم بنی حمدان بودن، شیعه هم بنی حمدان در سوریه و شام حکومت تشکیل دادن. او طرف هم چیزا بودن، فاطمیون بودن که شمال آفریقا و شرق مدیترانه و قدس رو گرفتن. اصلا جنگ صلیبی، یکی از جنگ‌های صلیبی زمانی که فاطمیون اونجا هم دیگه، که همین الازهر رو فاطمیون ساختن که اصلا اصلش مدرسه شیعی بود، حتی خود قاهره رو اینا بنا کردن. قرن 4 شیعه به خاطر همین اولاد اهل بیت، ولایت شیعه، ولایت اهل ولایت مداری، جهان اسلام داشت میگرفت. بعد درگیری‌های داخلی پیش آمد، خود اینا با جون هم، یمن هم دست شیعه بود، اصلا تمام جهان گرفته بودن. چرا اون من نمیخوام الان بحث بکنم، میخوام بگم اینا از امام سجاد علیه السلام از زیر صفر شروع کرد، برای که این خط بعد از کربلا بمونه و بعد یک شبکه ولایت جهانی ایجاد شد. اینو مخاطب من بکنم، یک شبکه مخفیه، دیر خواهش من دقت بکنید، یک امام سجاد بنیانش رو گذاشت، کادرسازی کرد، امام باقر، امام صادق تربیت نیرو کردن تا رسید به دوران امام صادق علیه السلام که 4000 حداقل شاگردشون داشت فقط توی مدرسه مدینه، مکتب مدینه. بعد اینا رو میفرستاد جاهای مختلف، به اینا هر کدوم میگفت بنی شبکه درست کنید. تا به حال بیشتر جنبه علمی معرفتی داشت. از بعد از امام صادق علیه السلام، از موسی بن جعفر با اینکه تو زندانن، شروع میکنن به شبکه سازی. یک شبکه درست میشه به نام شبکه وکلاء اهل بیت. این از به خصوص بنیادش البته از قبله، ولی موسی بن جعفر با اینکه مدام تو زندان بودن اینا، این شبکه رو از موسی بن جعفر سلام الله علیه سازماندهی کردن. بعد اپوزیسیون بود و کاملا مخفی در تمام کشورهای اسلامی هم. زمان امام رضا علیه السلام که حضرت میان اونجا مدینه، چی میان خراسان و اعلام میکنن من ولیعت نیستم، پای هیچ حکم حکومتی رو من امضا نمیکنم، یعنی من شما رو حکومت دینی نمیدانم، مشروعیت من به شما نمیدم، و بعدم که از مدینه بخواد بیارن شون بودن سرقال پیغمبر گریه بکنن که اگه آقا شما داری شاه میشی دیگه گریت چیه، باید بخندی که. به همه فهمون این نیست مسئله، مشروعیت اینا رو گرفت ولی از قدرت اینا استفاده کرد و مأمون بنی عباس مجبور شد پوان بده به امام رضا به خاطر فعالیت هایی که موسی بن جعفر کرده بود. ولی بابای مأمون که پدر امام رضا رو کشته، چطور پسرش آمده اینجور داره امتیاز میده میگه آقا بیا اصلا حکومت مال شما؟ برای اینکه او شبکه سازی عظیمی که ایشون کردن، شبکه مخفی و علنی، کارشو کرده بود. امام رضا کار یکی از کارهای عظیمی که کردن این بود که درست در اون لحظه تاریخی که گفتن حکومت داره امتیاز میده، بالاخره زمان حکومت مأمون هم بزرگترین قدرت جهان بود دیگه، امپراتوری جهان بود، مثل آمریکای حالا بود دیگه، حکومت بنی امیه و بنی عباس. امام رضا علیه السلام از این فرصت استفاده کردن، گفتن مشروعیت بهت نمیدن، اما از امکانات حکومت عباسی استفاده کردن. این شبکه‌ای که موسی بن جعفر سازماندهی کرده بودن، این شبکه رو امام رضا علیه السلام ده برابرش کردن و بعد جهان علنیش کردن. این شبکه مخفی بعضش طور روایت نوشته که 4 تا، حالا به تعبیر من 4 تا قرارگاه تشکیل شد. 4 تا قرارگاه تشکیل دادن که نیروهاشون رو در سراسر دنیا سازماندهی کرد. من با امکانات ارتباطی اون موقع و مثلا یک سفر می‌خواست بره چند ماه تورایی به دروازه ما برام چون خودم رو رسول مکه حج بره و برگرده، یک سال و نیم بعد برگشته بود. چون هنوز چیز زنده که مرده چیزی، امکانات اون موقع شبکه‌ای تشکیل داده بودن. این شبکه در زمان امام رضا علیه السلام گسترش پیدا میکنه، شبکه ولایت جهانی در زمان ائمه بعد ادامه داره، با سرکوب اونا میشن، یه مقدار مخفی میشه، وکلای امام هادی، وکلای امام جواد، وکلای امام عسکری، تا میرسه به وکلای خود حضرت ولی الله سلام الله علیه و عجل از آن فرج شریف. نواب خاص. و بعد حضرت در پایان غیبت صغرا خودشون اینو تبدیل میکنن به یک شبکه دیگه، بدون شبکه عام، که دیگه از این به بعد اونا دنبال اشخاص خاصی دیگه نمیتونن بگردن. تمام شد، ما 4 تا سفیر خاص داشتیم، دنبال اینا این، از این به بعد دیگه دنبال کی بگرد و پیدا کن. از این به بعد ما دیگه فرد خاصی رو اعلام نمیکنیم و این شبکه در سطح جهان در حالت انتظار باید شروع کنه به مبارزه. هر کس هر جا هست شبکه تشکیل بده، وضعیت خمس و وجوه مالی مبارزه و زندگی و عدالت اجتماعی رعایت بشه. تقیه به عنوان یک اصل شیعه، تقیه یعنی دقیقاً یعنی مبارزه مخفی. تقیه یعنی چی؟ اصلا هیچ ترجمه ای برای تقیه بهتر از مبارزه مخفی نیست. گفت تقیه مال مجاهدینه نه مال قائدین. تقیه مال قائد که تقیه نمیخواد. طرف مثلا گفت صبح رفته شب توی که دو صبح تو میره دم دکانش رو دم مغازش رو داره دیب بزنه دخترها و جنس هم بیرون فروخته و فلان، حالا آمده حالا این بره تقیه کنیم. تو تقیه میخوایی چی کارزن؟ آقا کجا بودیم شما؟ نه ما این جایی بودیم نمیتونیم بگیم. تو کجا بودی دیگه؟ یا داشتی دیب میزدی یا داشتی کلا برم داشتی؟ تو تقیه که نمیخوایی، تقیه مهم مجاهده. اصلا این که فرمودن از تقیه دینی و دین و آبایی، یعنی مبارزه دینی و دین و آبایی و مبارزه پیچیده مخفی دینی و دین و آبایی، مبارزه هوشمندانه، شبکه مخفی، این روش ماست. یعنی مبارزه مخفی، مبارزه زیرزمینی، اصلا تقیه یعنی مبارزه زیرزمینی. خب این مبارزه زیرزمینی جوریه که در زمان امام این چهار تا قرارگاه که من میگم همه دارن مستند درج میکنم، چهار تا قرارگاه تشکیل میشه. یکی قرارگاه به اسم سیستم وکالت میگن، ولی در واقع ولایت، نه وکالت به مفهوم دموکراتیک و اینا. قرارگاه اول شامل بغداد، مدائن، سواد و کوفه. قرارگاه عراق که منطقه عراق و بخشی رو رهبری میکرد. قرارگاه دوم قرارگاه بصره و اهواز بوده که جنوب ایران رو اینا سازماندهی میکردن. اینا همه مخفی بوده ها. قرارگاه سوم شامل قم و همدان، مرکز ایران. قرارگاه چهارم شامل حجاز و یمن و مصر، که بعد مصر خود شمال آفریقا میشه یه قرارگاه مستقل، میشه قرارگاه پنجم. بعدن پنج تا قرارگاه داشتن در زمانی که ائمه قدرت دستشون نبوده اصلا. حالا یا حکومتی تشکیل میده و خوب تبیید کاری میده، حکومتی نبوده. اینا یک شبکه مخفی داشتن و بعدم دولت در دولت درست کرده بودن. اینا یک بخششون مسئله مالی بوده، یعنی پول نقل و انتقال پیدا میکرده از ماوراءالنهر، از خراسان تا شمال آفریقا توی این شبکه پول نقل و انتقال پیدا میکرده. سلاح منتقل میشده، چون تو بعضی روایت داره که اینا به بعضی از شیعیان انقلابی یمنی، حتی شیعیان زیدی، مثلا فلانجا کمک میکرد، در فلانجا کمک میکرد. مثل خود اهل بیت که میدونید امام سجاد علیه السلام بعد از قضیه کربلا سریعا دیگه موضع نظامی عملیاتی علیه حکومت نگرفت، ولی یواشکی حمایت، حتی از همین مختار، همین مختار که چون روایت راجع به مختار هم لهش داریم هم علیهش داریم، ولی داره تو روایت که وقتی که مختار سر عمر سعد رو چیزی ابن زیاد از طرف سپاه شما اومد کشته شد، سر ابن زیاد و عمر سعد به نظرم هر دوشون حالا شک کردن ولی یکیشون هر دوشون ابن زیاد و به نظرم عمر سعد هم هست، اینا رو میفرسته به مدینه برای امام سجاد،
برای محمد حنفیه،
بله، و برای امام سجاد علیه السلام، که اونجا امام تو روایت داره امام جشن گرفت. تو روایت نقل شده که امام وقتی آمد روز نان و شیرینی و میوه توزیع کردند. خب این کار مخفی می مثل خود امام صادق علیه السلام، مثل امام باقر، اینا از بسیاری از نهضت ها حمایت کردن. خب نهضت زیدیه که از امام باقر قابل تفریق نیست، که از امام سجاد که پسر امام سجاد برادر امام باقره، شما علنی نمی‌بینید حمایت کردن، ولی مخفیانه کاملا حمایت می‌کردن از امام. شیعیان اسماعیلی، شیعیان اسماعیلی در دوران بعد از امام حسین جعفر، بعد از اسماعیل، در بعضی جاها که قیام کردن از طرف اهل بیت حمایت شدن. البته منطقشون حمایت نمی‌شده، مثلا گفتن اینا واقفیه اند یا اینا جریانی که با ما نیستن، اما اونایی که قیام می‌کردن علی اشکا اینا حمایت به تایید می‌کردن، تایید یا مخفیانه بکنن و حمایت علنی نکنن. پول، سلاح و از همه مهمتر تفکر. امام علیه السلام شبکه افرادی رو داشتن که اینا سیار بودن، افرادی رو تعیین کرده بودن به عنوان به حساب پاسخگوی مسائل عقیدتی فطری، که اینا باید راه می‌رفتن توی مناطق مختلف به سوالات افراد تو مسائل اعتقادی جواب بدن. چون بعد از حضرت در همون اول عصر غیبت شیعه 14 فرقه شد، یعنی سر در مسئله غیبت که غیبت نمونه اینا توضیح میدن تو مسئله غیبت که فرقه هایی که درست شد سریع چی بود، و رضا بعضی از بزرگان از شیخ مفید اینا میشنن تو چند تا کتاب های غیبت ده که مسئولیت در اصلی که ما اصل اختفاء بزرگ هست و ما باید یک نبرد شروع کنیم جهانی در حالی که دسترسی به امام نداریم مستقیم، یک نبردی که او بر ما اشراف داره ما دیگه در او ارتباطی نداریم. مثل بچه به تعبیر بعضی میگن آقا غیبت بعضی فکر میکنن یک ضرر و یک شکسته، نه، غیبت یک مرحله از رشده. درسته که از جهت غیبت خوب نیست که دسترسی به معصوم نیست، اما غیبت یک دوره رشده. میدونی مثل چیه؟ مثل که 11 تا معلم اومدن تربیت کردن، 12 تا معلم تربیت کردن، بعد یه دوره میگن که آقا خب برو حالا ببین چیکار می‌کنی، بعد دارن بدون اینکه تو رو ببینی بوده تو رو کنترل می‌کنن، حالا چیکار دارن می‌کنن. اتفاقا عصر غیبت عصر رشده، یعنی دیگه دارن به شیعه میگن آقا ما تا زمان غیبت باید با شما میبودیم حرفامونو میزدیم، از این لحظه به بعد از این لحظه به بعد خودتون رو پای خودتون حرکت کنید، نه که شما همه کارا رو میتونید بکنید مشکلات حل کنید، هر شما باید با این گناهایش کنید، اما شما الان میتونید بدون دسترسی مستقیم به معصوم میتونید خط رو پیش ببرید. این خیلی حرف مهمیه، این به معنی به نظر من یکی معنیش رشد شیعه است، یعنی احساس کردن شیعه به درجه از رشد رسیده که بدون امام معصوم میتونه از هسته اصلی و اولیه اسلام و ولایت و تشیع حفاظت کنه، ولی اگه از او هسته نمیتونه حفاظت کنه که خلاف قاعده لطفه که اصل مکتب در خطر، اینا هم برن. پس معلوم میشه اصلش قابل حفظه و این یک مرحله رشد بلوغه که بدون که دست مستقیم دست تو بگیرن، غیر مستقیم هست، مثل تعبیری که فرمودن مثل خورشید پشت ابره، اما به غیر مستقیم رشد کنید را بیفتید. این هم و شیعه واقعا در این هزار سال شما به تاریخ نمونید چقدر رشد کردید. آقا شیعه ای که 7-8 نفر دوره امام سجاد بیشتر نبودن، شیعه ای که یه فرقه بوده در زمان خود اهل بیت، شیعه فرقه فرقه میشده، بعد از امام، بعد از سید الشهدا فرقه فرقه شدن، جریان کیسانیه و محمد حنفیه و اینا میشوند، البته بعد اون میهنا تهمت دیگه زدن بهش، بعد از امام باقر باز تکه تکه شده، بعد از زمان خود امام رضا شیعه یک دیگه واقفیه بودن، امام رضا قبول نداشتن به امامت، شیعه موسی بن جعفر بودن، امام رضا قبول نداشتن، همینطور آمده هی فرقه فرقه. اول غیبت 14 تا انشاءها پیش میاد تو شیعه، اما به معنی که غیبت کبرا شروع میشه انشاءها رو پیش میاد. شیعه که یه فرقه چیز کوچیکی اینجوری یه مرتبه الان شده مسئله اول جهان، الان شده شیعه، اینا رشد نیست، اینا رشد نیست. هر جای دنیا میبینیم بحث شیعه است، بحث یعنی الان مسئله اصلی دنیای فعلی دیگه نه مارکسیسم نه هیچ، مسئله اصلی اینا الان اسلام شیعه است، همه خودشون هم میدونن شیعه است. به قول دوستان این کارهایی که دارن میکنن تو جنبه وهابی و اینا الگوبرداری و ادای شیعه در آوردن، عملیات استشهادی کشتن اشغالگر کافر تبدیل بشه به عملیات احمقانه انتحاری مسلمان کشی، اصلا این خراب کردن الگوهاست، برای که این از چشما بیفته. دوباره فشار سنگین شد، شبکه سازی شد و مخفی، امام رضا علیه السلام این شبکه رو توسعه دادن با استفاده از حکومت و یه جاهای علنیش کردن، دوباره بعد از شهادت ایشون متوکل آمد فضا بسته شد، دوباره این شبکه ها مخفی شد، 4-5 قرارگاه جهانی تشکیل شد که اینا مسائل مالی اقتصادی بود، پول بود، اسلحه بود و از همه مهمتر تربیت، تعلیم و تربیت بود که کسایی میرفتن کارت سازی کنن و افراد بگن که دوچار انحرافات فکری نشن، دوچار واقفیه نشن، فریب نخورن. و تو تاریخ غیبت شما نگاه بکنید مثل موقعیت الان کی بوده، چه وقت بوده؟ رهبری تو سفرشون به قوم جمله خیلی قشنگشون گفت به قوم، به حوزه، گفتن هیچ وقت حوزه قوم مثل الان این تعداد دوست و این تعداد دشمن نداشت در طول تاریخ. یعنی اینقدر برای چی؟ یعنی اینقدر منشأ اثر نبوده. این شیعه در طول تاریخ هیچ وقت مثل الان این تعداد دوست و این تعداد دشمن نداشته. علتش اینه که شیعه هیچ وقت در تاریخ جهان اینقدر مؤثر نبوده که الان. البته اون دو سه دوره‌ای که زمان فاطمیون و آل بویه و اینا بود قدرت، اونها هم به استراحت همیشه مثل الان شیعه شدن. یه زمانی کمونیست مارکسیست اپوزیسیون دنیا بودن، یادتونه دیگه، حتی بچه مسلمان‌ها می‌خواستن بگن با انقلابیم، باز می‌گفتن کمونیست، عکس چه گوارا و کاسترو و اینا سمبول مبارزه بود در دنیا، بچه مذهبی ما این باید یاده کنیم. الان فوندامنتالیسم اسلامی، بنیادگرایی اسلامی درست شده از اون، بلکه از اون بالاتر، برای که این دیگه متدینین عالم هم داره جذب میکنه. الان این شبیه پرچم رفته بابا، هیچ وقت یک همچین موقعیتی در تاریخ شاهدش نبودیم که کوچکترین عمل این همه عکس العمل تو دنیا داشته باشه. یعنی توی دورهای مهمی از تاریخ خب یک عده‌ای تو غربت فداکاری های زیادی کردن، اسمشون هم تو تاریخ نیست، تو لوح محفوظ الهی هست، تو تاریخ که بشر بخونه و بگن و برشون کف بزنن اینا نیست، زحمات زیاد کشیدن، نتیجه دنیوی ندیدن، نتیجه اخروی داشتن، برای تو دنیا محصول کارشون ندیدن. بزنم هیچ وقت مثل الان یا کمتر وقتی بوده مثل الان که هر کار میکنی با فاصله کوتاهی نتیجه شده میبینی. آخرت که اصل ان شاء الله محفوظ هم تو دنیا دراسه شده، هر جا که میری، هر جا که شما نمونه که گفتم دانشگاه دهلی داشتم صحبت میکردم، موضوعش هم اصلا سیاسی نبود. جلسه که تمام شد یه استادی بلند شد اجازه گرفت و من میخوام حرف بزنم. مذهبش هندو بت پرست، ایدئولوژیش هم مارکسیست کمونیست بیدینی و شرک زد در دو. گفت که داریم میرید ایران بگید اونجا که اگر آمریکا به ایران بخواد حمله کنه من به تمام این دانشجویان میام کنار شما میجنگیم. یک هندوی کمونیست تو دهلی به من گفت که گفت شما داریم به نمایندگی از کل ملت‌ها داریم مبارزه میکنه، فقط مسلمان هم نیستن، همه ما رو شما امیدواریم. تو سودان دانشگاه خارتوم یه بحثی بود تموم شد، آمد یه استاد بلند شد گفت من فیزیک خوندم در آمریکا، استاد سودانی آفریقایی. گفت یه کلمه میخوام به شما بگم، اگر شما کوتاه بیاییم سر مسئله هستی‌ای به عنوان نمونه فقط، ولی اگه انقلاب شما کوتاه بیاد شما به همه ما خیانت کردید. این استاد سودانی که پاشم به ایران نرسیده و تو آمریکای بزرگ شده، گفت من اونجا درس خوندم. گفت هر قدمی که هر خبری که از ایران میرسه دوست و دشمن دارن تعقیب میکنن، هر قدمی شما هر جایی دنیا برید جلو همه ما با هم رفتیم جلو. امروز شما دارین به نمایندگی از ما دارین کار میکنین و حرف میزنین. من به نظرم اومد گفتن و شنیدن این موارد اینا لازمه، برای که البته آدم درش از جای دیگه باید بیاد، ولی اینا خیلی مؤثره که آدم ارزش حتی مادی اعمالش رو بدونه. فکر میکنم در طول تاریخ در برابر هیچ کدوم از انبیا این جور سرویس‌های جاسوسی و تشکیلات و امکانات نبوده، کدومی که از پیامبران در برابرشون این همه تکنولوژی، ابزار جاسوسی، کشتار دست جمعی، رسانه برای اغوا افکار عمومی، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی هیچ وقت نبوده. نه تمام فرعون‌ها، نمرودها، بنی عباس، بنی امیه، شاهان، امپراتورها، شرق و غرب عالم، چنگیز، هیتلر، همه رو بزنید رو هم، امکاناتشون و تجربهشون بنده اینا که نبوده، چون اینا سرجمع کل جنایات تاریخ هم دیگه. اون طرف قضیه خیلی یالوکوپال دارن، پول، امکانات، همه چی، ولی دهه به دهه دارن میرن عقب. برای چی دارن میرن عقب؟ چرا خودشون میگن که راجب بوش، اون استراتژیست آمریکایی راجب بوش گفت که ما رئیس جمهوری احمق‌تر از بوش نداشتیم، برای که در این همه هزینه و آبرو و بدبختی برای ما درست کرد، آخرش عراق و افغانستان رو دو دستی تحویل ایران داد. هم مردم افکار عمومیشون، هم حکومت‌ها اونجا الان اینا بیشتر نفوذ دارن تا ما. چرا نخست وزیر اسرائیل میگه که از لبنان آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی شمال ما در لبنان تشکیل شد، از غزه آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی تو غزه درست شد، اگه کرانه باختری رو دور بدن بیایم عقب یک جمهوری اسلامی سوم هم اون طرف درست میشه. چجوریه که اینا صهیونیست ها میگن تمام ابزار ثروت و قدرت و رسانه دنیا دست اینا راست نمیدن؟ چرا اینقدر اینا دارن میرن شکست میخورن؟ اینا با من جای سوال داره. اینا همش به خاطر پرزوری ماهای این طرف خیلی پرزوره، خیلی منظمه، خیلی همه کاراش حساب کتابیه. همون چیزی که تو جنگ به نظر من همون چیزی که زمان جنگ کمک میکرد با دست خالی و خطا بشکنه، همون روح هنوز حضور داره. یعنی از این طرف عمل صالح میبینن، از اون طرف جواب من حضرت امیتون عجل بلانا میگن طرف میپرسدشون که چرا پیش میرفتین شما تو عملیات های زمان صدر اجمان یک به ده 310 نفر نماسته از اینه تو بعض با اون تعداد اینا چجوری بود؟ از تمیل میگه خداوند صداقت ما رو دید، خداوند صداقت ما رو دید، دید ما از جان و مال و فامیل و عمو و پدر و مادر گذاشتید در راه حق، صداقت ما رو که دید و خداوند نصرتش فرستاد، هیچی دیگه نبود. یا اون در خیبره که میزنن ازشون ببرزن چجوری در کندی؟ چون میگه نی قلعت و باب الخیبر به قوت ربانیه لا به قوت جسمانیه، من با زور بازونش کستم، با قدرت ایمان و معنویت نیدارش کستم. فیلم هم به ملاح ما مثلا چه نفر کشتی بگیری؟ نه، این فقط ایمان بود. این همون چیزی که این کار رو کرده، ولو که تو عمل کم بیاری تو عملیات بعد اینا تو خودشون دیگه بودن دادش ما قواس بودیم، اینا آمدن از این ساعتهای چیزی دادن که یعنی دیگه خیلی مهم شدیم.
خودنما
و ساعت و اینا دیگه دادن، میاد بچه قواسان گفتن دیگه این فیلم ها این آرتیست ها و اینا ببین یه عملیات چی میشه. در حال هوا ساعت و سر ساعت باید بزنیم تو آب از قایق بیام تو خشکی فلان رو خط بزنیم. ما خطی را که داشتیم میشکستیم هیچ کدوم از ما به ساعت نگاه نکرد و تیمامون هم دیگه رو گم کرده بودیم. یعنی ما آمدیم تو آب با بچه ها ببقیم ما کدوم تیمیم و بعد اینو که برداره نمیدونم ترکی هر بسن این که پولانی اینا کجا بودن این کدوم لشکره اینا کیه. بعد یکی از بچه ها گفتم بچه ها این راهکار ما کدوم بودن هم بالاخره ما عزیز رو بریم عزیز بر برگرش گفت آقا این قرطیبازی هر چیه این همه عراقه دیگه این همه عراقه بلی نمیدی دهنه تیبار ما عراقی هم دیگه چیه این راهکار ما کار دیگه این رفت من پشتر کردم درست هم رفت طرف تیبار. خب خدا چی دید از این بچه ها که اون کارهای بزرگ دست این بچه ها شد تا آخر با خندو شکی رفته. این اصل مسئله ایه بزنم باقیش هم البته خیلی مهمه. یعنی با حساب کتاب رفتن چون اون طرف تمام واقعا من تعبیری که در جنگ خندق جانبر راجب از تعبیر گفتن که برز الیمان و کلو کل ایمان الان در علی مجسم شده و کل کفر اون طرف الان یه همچی وضعی آقا. یعنی الان به نیابت همه انبیا و اولیا داره مبارزه میکنن هر کس هر جای دنیا داره کاری میکنه به نیابت انبیا و اولیا. اصلا تنها نیستیم که مثلا ما حالا داریم توی گوشه دنیا داریم سر یک مسئله سیاسی با یک دولت و رژیم و حزب و خاصی اصلا این نیست. دو تا جمع هست دعوا سر ولایت اصلا ولایت الله و ولایت طاغوت دو تا ولایت بیشتر نیست. قرآن میفرماد ولایت سومی نیست دو تا ولایت. هر کس از ولایت وارد ولایت الله شد خدا از ظلمات وارد نورش میکنه. هر کس وارد ولایت شیطان شد اگه یه ذره نوری هم داره خدا از همون نور هم میارش بیرون میبرش تو ظلمات. دعوا سر دو تا ولایت الان دعوا سر جهانی کردن ولایته. ولایت الله باید جهانی بشه ولایت شیطان باید هر چی میتونی محدودترش کن هر جور میتونی باید بهش ضربه بزنی. یه اصل منطق به نظر من اگر هر چی ما به لحاظ هم ایدئولوژیک معرفتی و معنوی هم به خودمون به خودمون بگیم این تأثیر داره در کار ما هم برکت میده هم خدا میده همون تعبیر از تعبیر که خدا از ما صداقت دید بعد کمک کرد ما را اول باید امتحان پس بدیم. معلوم بشه شما آمدین منو دارین یاری میکنین اگر دیدم منو یاری میکنین انتنصر الله یرسر کنم اگر دیدم دنبال چیزی دیگه این دنبال قدرت و فلان و اینا این دیگه وقت ما نیستیم هم رو هوا بلتون میکنم. اگر دیدم دنبال نصرت خدایی خودم وعده داده که ینصر کن بعدم خود خداوند میفرماد که من اوفا به عهده من الله کی از خدا وفادارتر به عهدش. خودش هم میفرماد که اوفو به عهدی اوف به عهده کن شما به عهدی که با من بستید وفا کنید من به عهدی که با شما بستم وفا میکنم شما بیاند سر قرار من سر قرار هستم. خب این سه تا آیه رو کنار هم بزنیم میگه شما به عهدتون وفا کنید من به عهدم وفا میکنم. یه جا دیگه میفرماد کی از خدا وفاتر به عهدش و پای تعهدش باید میسته. یه جا هم تعهد کرده این تنصر الله ینصر کن میدیگه عزیز سعیدر دیگه وعده نمیشه دیگه. دو کلمه شما دنبال نصرت الله باشید خدا دنبال نصرت شما هست و بعدم میفرماد که خداوند امر خودش رو غالب میکنه اگه خدا به داد کسی رسید هیچ کس دیگه نمیتونه جلوش وایسته ولو دستت خالی بشه. اگه ما بتونه این منطقه یعنی ولایت مداری حالا از ماه محرم و کربلا شروع کنیم ولایت مداری از کربلا تا ظهور که جهان رو باید کربلایی کرد کربلا جهانی الان این که کربلا جهانی رو باید واقعا الان 72 نفر در برابر 20,000 و 30,000 هم بلکه بیشتریم الان یک کربلا جهانی بباشد دقیقا یک کربلا جهانیه. من دلی که اهل بیت گفتن به ما ولایت رو که الان میخوایم تعریف بکنیم من از این روایت شروع بکنم که فرمودن ان من رعا عدوانا یؤمر به و منکرن یدعا الیه. هر کس دید که در سطح جهان نه فقط شهر و روستا و کشور خودش چون این مرزا که همه اعتباری و علکی این مرزا همه انگلیسا زدن تا 200 سال پیش این مرزا کجا بوده 150-100 سال پیش این مرزا رو آمدن نام مرزان هم یک جوری بستن که تمام کشورهای اسلامی با هم دعوای مرزی داشته باشن دعوای نژادی قومی مذهبی مرزی و خود اونها مرز نمیشناسن به این طرف میگن شما مردونا که مرز نمیشناسن که از اون ور دنیا میگه منافع ما در خلیج فارس. ما خدا یه وقتی گفتن که فرمودن که تو غلط کردی که تو خلیج فارس منافع داری. آمریکا گفت منافع ما در خلیج فارس در خطره. امام گفت چی گفته تو اینجا؟ مرمس که ما بگیم منافع ما در خلیج مکزیک. منافع ما در خلیج مکزیک چیه؟ منافع تو در خلیج فارس کجا بوده؟ اصلا تو غلط کردی که تو خلیج فارس منافع داری برای خودت تعریف کردی. مثل بگیم مثل بقیه کشورها. مرز یه تئوری دروغه. مخاطب خداوند بشریت، ناسیونالیسم یک تز استعماری بود که اینا برای تقسیم جهان. اول جنگ قدرت بین خودشون بود در اروپا، ناسیونالیسم درست شد. ناسیونالیسم اروپایی محصول جنگ قدرت بود بین اینا. ناسیونالیسم جهانی محصول صدور ایدئولوژی‌های اینا برای تقسیم قوای جهانی بود که تک تک کنن هر کدومو جداگانه کنترل و مدیریت بکنن. جهان اسلام رو آوردن کردن 56 کشور 50 خورده کشور که هر کدوم جدا جدا بشه کنترل. همین کارا دارن میکنن، دارن نون چی میخورن. 150 سال دارن نون چی میخورن. بلا یک امت اسلام، ما توی فرهنگ اسلام امت واحد داریم، امت اسلام بعد مستضعفین عالم. اگر پیامبر فرمودن که اگر کسی صدای یک مظلوم رو او گوشه به عالم شنید ولی مسلمان نیست، تو میگه یا للمسلمین، از مسلمان ها کمک میخواد. فرمودن اگر فلان یوجه جواب نده، سکوت کنه، بگه به ما مربوط نیست، فلیس من اصلا مسلمون نیستی، از امت من نیستی. ولی یک کافر او برای دنیا کمک میخواد، مستضعف تحت ستمه، باید کمکش کنه، وظیفته. این که منطق پیغمبره. امیرالمومنین هم که به حسن و حسین که عزیزترین آدم باشن میگن که دیگه چه برسه ببریم، میفرمان کونا للظالم خصم و للمظلوم اولا. هر جای عالم ظلم دیدی حق ندارید شما دو تا بی‌طرف باشید. فوری میرید کنار مظلوم و کمک مظلوم و دشمن ظالم. این هم امیرالمومنین اهل بیت تا کربلا که خب سید شهدا دیگه ولایت چهره جلالی شهادت طلبانه 70 به 100 هزار که دیگه بهانه رو گرفتن از همه که آقا امکانات نداری. این بهانه تنها بهانه‌ای که میموند که یه وقت ممکن بود آقا ما شک داریم درسته غلطه، یک بهانه میمون آخرش بود آقا همه حرفا درسته، امکانات نداریم. این بهانه رو امام حسین گرفت از اون، گفت امکانات نداری چیه؟ علی اصغر که داری، علی اصغر مگه نداری؟ امکانات از علی اصغر بالاتر دیگه، امکانات نمیخواد. این بهانه رو گرفتم از همه. میگم ان شاء الله هر کسی بتونه این برچم رو یک میلیمتر بالاتر از اونچه که هست بوده کار عظیمیه و قطعا مورد توجه حضرت. امیدوارم انشاءالله همتون شهید بشید. انشاءالله.